خشکی، اینها رقم به اصطلاح موضوعاتی هستن که به مقوله اصلاح ارقام ما اضافه شدن و اینها به اصطلاح در طی سنوات گذشته، مثلا حدود 5 سال پیش 6 سال پیش به اصطلاح شروع شد، به گونه ای که 3 سال یا 4 سال دیگه ما رقم هایی رو هم داریم که علاوه بر به اصطلاح پر محصول بودن و رقم های کیفی میتونن در اراضی شور و یا جاهایی که ما مشکلات خشکی به اصطلاح کم آبی داریم اونها هم مورد استفاده قرار بگیرن.
خیلی ممنونی دکتر. کیفیت برنج برندهای در واقع ایرانی رو توصیه میکنید یا خارجی؟ کلا تاکیدتون روی برنج ایرانی هست.
اگر مورد ارقام پرمحصول و کشت برنج در ایران مورد حمایت جدی قرار بگیره، یقینا ما نیازی اصلا به برنج های خارجی نداریم. کل نیاز ما در حال حاضر شاید 500 تا 600 هزار تن هست و اگر اینها به اصطلاح ارقام پرمحصول ما که بالای 7 تن 8 تن عملکرد دارن در به اصطلاح مورد حمایت جدی قرار بگیرن با قیمت های تضمینی یا قیمت های توافقی که در گذشته هم بود، اینها میتونن کفری ما رو که مقدار زیادی هم نیست، مقدار قابل توجهی هم نیست، جبران کنن. کیفیت رقم های ایرانی، شما مستحضرین که زبان زد دنیاست. رقم های بومی ما رقم هایی هستن که بسیار خواهان داره در بسیاری از کشورها، ولی متاسفانه به دلیل واردات بیرویه به اصطلاح برنج این مقوله یه مقدار مورد غفلت قرار گرفته و یه مقدار به نظر من برنج ایران داره مورد بیهمری قرار میگیره. حتی رقم های پور محصول ما کیفیتش از کیفیت برنج های خارجی خیلی بهترن. ببین برنج های خارجی 90% برنج های خارجی که وارد ایران میشن بیشتر پارمویلن و این رقم ها حالا چه پروسه های علاوه بر این بحث پارمویل بودن صورت میگیره، برنج هایی هستن که اصلا هیچ آفتی اینها رو هم نمیزنه. این نشون میده که اینا به اصطلاح مواد حالا نگهدارنده ای چیزی پوشش هایی دارن که مورد استفاده حتی هیچ حیوانی هم قرار نمیگیره. و اونهایی هم که شما الان محصولات ارگانیک رو نگاه بکنین، محصولات ارگانیک ممکن ظاهر درستی نداشته باشن ولی عملا پذیرش خوبی دارن، برای بدن بسیار مفید هستن و بسیاری از پزشکان هم بر مصرف محصولات ارگانیک به ویژه اونایی که مشکلات گوارشی دارن تاکید میکنن. خب برنجهای پور محصول ما هم در همین مقولن، برنجهای بومی ما هم در همین مقولن. ما هنوز هیچ نوع آلودگی، چه عناصر سنگین باشه، عناصر آلودگی های مثلا باقی مانده سموم باشه و سایر پسمان ها باشه، ما در برنجهای داخلی اصلا مشاهده نکردیم. در هیچ جا گزارش نشده که برنجهای ما مشکل داشته باشه. در حالی که بسیار از گزارشات به اصطلاح این رو نشون میده که برنجهای خارجی که وارد ایران میشن دارای مشکلات هستن.
خیلی ممنون. انشالله با حمایتی که در واقع از تولید کننده داخلی میشه ما کاهش واردات برنج های خارجی رو داشته باشیم. ممنونم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. روز خوبی داشته باشین آقای دکتر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
سلامت باشین.
چه زیبا دیدنی است هنگامی که دهقان و کشاورز بیل بر دوش به گاه غروب خورشید با چهره خسته اما امیدوار و بانشات از سر زمین به خانه باز می گردند و شبانگاه که بر سفره می نشینند ناخودآگاه به خود می بالند که از رزق حلال می خورند و آنچه بر سفره دارند حاصل تلاش های بی پایان و عرق های ریزانی است که از بام تا شام داشته و با بهره وری از آب و خاک توانستند به محصولی دست یابند که غذای او و بسیاری از هم نوعانش را فراهم می آورد و سبب بقای حیات آنان می گردند. بدین سان کشاورزان گنجینه های خداوند بر روی زمینند، چه از آب و خاک، دانه ها، میوه ها، گل ها و گیاهانی بر می آورند که از سوی خوراک و بخشی از پوشاک و دیگر نیازمندی های آدمیان را فراهم می آورد و طرفی به زمین زیبایی و طراوت می بخشد و به آدمیان شادابی و امید.
خب های دکتر امیری لاریجانی در خدمت شما هستیم. حالا با توجه به محدودیت زمانی که داریم اگر توضیح بفرمایید آینده شالیزارها و شالیکاری کشور رو به چه صورت میبینید؟
بله، من سوال سرکار عالی رو به یک خاطره میخوام پاسخ بدم. در سال 79 که من در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، که اون زمان اسمش مرکز توسعه منابع انسانی کشاورز هراز بود، با همکاری ژاپنی ها استخدام شدم در طرح جایکا که زیر نظر آژانس همکاری های ژاپن تجهیز شده بود.
یعنی تو فکر کنم یه سابقه 15 ساله شما در همکاری با آژانس بین المللی ژاپن داشتین در این مجموعه.
بله، سابقه مرکز ما از سال 63 استش که بالغ بر بیش از 30 سال به اصطلاح سابقه داره، و در طی پروژه های مختلف از سال 63 تا سال 84 مستقیما آژانس همکاری ژاپن و کارشناساش اونجا حضور داشتن و توسعه منابع انسانی شالیزاری و افزایش بهره وری در شالیزار سیاست کلان اونها بوده. و جالبه که من در سال 79 از کارشناس ژاپنی پرسیده بودم که کشت مکانیزه برنج در پایلوت های تحقیقاتی ما عمل کرده بسیار بیشتری از کشت سنتی نداشت، 4%، چرا اینقدر شما تأکید میکنید؟ جوابشون این بود که ما به فکر حفظ شالیزار و شالیکار هستیم. اگر صعوبت کاری کشت سنتی این گل و لای و شما با این وضعیت نشاکاری و با این وضعیت کشت و برداشت طاقت فرسا ادامه پیدا کنه و کشت مکانیزه نشه، نسل جوان و نکست جنریشن هیچ وقت به سمت کشت برنج نخواهد رفت و ما شالیزار و شالیکار از دست خواهیم داد. بنابراین یکی از مهمترین رموز باقی ماندن کشاورزی و جذب نسل جوان، تغییر سیستم کشت از سنتی به سنتی و مکانیزه استش.
بله.
بنابراین یه توصیه اینه که ما بتوانیم تولیدمون رو هم دانش بنیان بکنیم و هم مکانیزه بکنیم تا مطلوبیت داشته باشه برای نسل جوان. و نکته بسیار مهمتر هم اینه که ما برای آینده باید بتوانیم ساختارهای زیربنایی رو که همون یک پارچه سازی اراضی شالیزاری هستش توسعه بدیم که پیش نیاز کشت مکانیزه هستش. و نکته بسیار مهم دیگه هم که با فراهم کردن این زیرساخت‌ها، یعنی با زیرساخت‌های زیربنایی و مکانیزاسیون، ما بتوانیم با ایجاد مراکز آموزش و توسعه تکنولوژی و تقویت فرایندهای ترویجی و آموزشی جذب کنیم نسل جوان رو، تا اینکه انشالله بتوانیم نسل شالیزار و شالیکار رو حفظ کنیم. اگرچه غافل نشیم از سیاست‌های حمایتی دولت با توجه به اینکه در تمام دنیا محصولات استراتژیک خیلی از وقتها برای کشاورز به صرفه نخواهد بود تولیدش، با توجه به هزینه‌های پایه و سرمایه پایه‌ای که از جمله خود قیمت زمین به خصوص در شمال کشور. خب حمایت‌های بی‌شائبه دولت میتونه آینده این کشت ارزشمند رو واقعا تضمین کنه.
انشالله که حمایت دولت مردان و سیاستگزاران رو بیش از قبل برای این تولید کنندگان واقعا پرتلاش کار، همونطور که اشاره کردید، خیلی پر رنج و پر زحمتی هستش. ممنونم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از مطالب بسیار خوبی که ارائه کردید. عصرتون بخیر. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه که تا این موقع همراه ما بودن، از عوامل فنی برنامه و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو برای بخش کشاورزی اختصاص دادن بسیار سپاسگزارم. سلامت و پایدار باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
یه سوالی کردید که راجع به حس فردی که نمیتونی ببینید.
من الان پدرم بستریه توی مارستم و این سوالی هم که شما پرسیدید تقریبا دارم باش دست و پنجه نرم میکنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هم که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشونو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری. همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شد.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو اصلا ما به در میکنم.
قهرمونا واسه مردم آویه آویه افتخارن توی کشور آموزه.
بسم رب الشهداء و صدیقین. الحسین سفینة النجاة.
این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. حرکت عظیم اربعین این پیام رو در دنیا منتشر میکنه. روز به روز این حرکت باید به فضل الهی و به حول و قوه الهی و به توفیق الهی، این حرکت بایستی روز به روز تقویت بشود.
در بحبوحه حوادث، رویدادها و اطلاعات جهان معاصر، از شیوع بیماری گرفته تا ظلم و ستم دشمنان انسان و اسلام بر مظلومان عالم، اقدامات تروریسم دولتی و بین المللی، آنچه که نجات بخش عالم بشریت است، توسل و تأسیس به پیامبر اعظم اسلام و خاندان ایشان، به ویژه سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است. بی‌تردید اربعین با تدبیر خاندان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، نهضت حسینی را برای همیشه جاودان ساخته است. لذا با توجه به شرایط موجود و ضرورت التجاء به ساحت قدسی حضرت امام حسین علیه السلام، شعار امسال اربعین الحسین سفینة النجاة تعیین شده است. الحسین سفینة النجات. امسال نیست چونان همیشه رهروان و عاشقان اربعین حسینی در هر شکل و طریق ممکن و بنابر مصالح دو ملت بزرگ عراق و ایران که توسط مسئولان دو کشور ایران و عراق اعلام خواهد شد، یاد این مغناطیس جاودان را گرامی خواهند. کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین کشور.
عصرتون بخیر و نیکی باشه همراهان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند. اما یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که سوال مسابقه امروز، مسابقه سالم برانیم، از این قراره: کدام گزینه در خصوص عابران پیاده صحیح تر است؟ یک، عابر پیاده به جهت عدم دریافت آموزش‌های ترافیکی مقصر در تصادف نمی باشد. دو، عابر پیاده میبایست به حقوق شهروندی خود آگاه باشد. 3. عابر پیاده مسئولیت قانونی ندارد. و 4. عابر پیاده دارای مسئولیت قانونی است. در ساعت 21 پاسخ صحیح رو و همینطور نام برندگان رو خدمت و معرفی خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز میتونید به سامانی 30102 پاسخاتون رو ارسال بکنید. 17:45 دقیقه است. ساده مثل سلامت تقدیم به شما.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان گرامی برنامه ساده مثل سلامت، خوشحال هستیم که امروز هم شنونده این برنامه. در همین ابتدا موضوع خدمت شما بگم، قرار هست درباره بهداشت کارگران بخش تراشکاری صحبت کنیم. اما آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درباره مشکلات کارگران بخش تراشکاری بیشتر برای ما و شما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
متشکرم، من هم خدمت شما همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از حضور شما. آقای دکتر، هر شغلی در ظاهر حالا به نظر میرسه که واقعا سخت باشه، به ویژه حالا کارهایی که در حوزه صنعت باشه، مثل حالا کارگرانی که تراشکار هستن یا کارگرانی که در بخش مکانیک کار میکنن، اما کارگرانی که در بخش تراشکاری و یا به نوعی همون صنعت تراشکاری دارن کار میکنن، اینها با چه مشکلاتی مواجه هستن؟ حالا مشکلاتی که البته ما منظورمون در حوزه بهداشت جسمیشون هست.
متشکرم. اگر دستورالعمل‌های بهداشت کار رو ما به کار ببندیم، هر کاری میتونه در عین حال لذت بخش باشه و تمیز و پاکیزه باشه و بدون خطر باشه حتی الامکان. این کارگاه از شرایطی که یک کارگاه باشه خیلی بدوره، میتونه فرض فرمایید کف نامناسب باشه، ممکنه دچار ریخت و پاش باشه، نمیدونم چکشی افتاده، پیچکشی افتاده، همین باعث میشه نرخ حوادث، ریت وقوع حوادث در این کارگاه زیاد باشه. یه آچاری که روی زمین افتاده آماده است برای اینکه یک نفر رو سرنگون کنه، به زمین بندازه، و چون محیط مملو و از قطعات سنگی و فلزی هستش، برخورد فردی که در حال سقوط میتونه مشکلات جدی رو برای سلامتی این گروه در پی داشته باشه.
اینا کارگاه های سنتی هستن دیگه.
معمولا خب اون چیزی که ما میبینیم بسیار از کارگاهایی که حالا سنتی هستن به صورت صنفی اداره میشن،
یا حتی میشه گفت که نباید بهش بگیم کارگاه.
خب کارگاه مجبوریم بهش بگیم چون کار توش انجام میپذیره. درست. ولی اگه منظورتونه که کارگاه نامناسبیه، بله. یا که شرایط کار توش خوب نیستش، بله، کارگاه‌های نامناسبی هستن. خب کارگاه تراشکاری هم باز میبایست مثل بقیه مواردی که فعالیت‌های مشخص توش صورت میپذیره، باید از یک دیزاین مشخص برخوردار باشه. اون که حالا میز کار در کجا قرار میگیره، دستگاه تراشکاری کجا قرار میگیره، فواصل بین اینها به چه ترتیبی تعریف شده، به نحو این که رفت و آمد برای کارگر و افرادی که اونجا کار میکنن ساده باشه، بدون نیاز به برخورد باشه که خود همین حوادث رو بتونیم پایین بیاریم،
یعنی فشردگی اجسام کمتر باشه.
باید فضای کار مناسب با محیط کارگاه باشه، برای کارگر فضای کار بنزه کافی تعریف شده باشه. خب بخش عمومیش این که روشنایی مناسبی داشته باشه، تهویه عمومی مناسبی داشته باشه، اینها جزء جدایی ناپذیر یک چنین کارگاهی هست. اما ببینیم که بقیه ویژگی هایی که یک کارگاه تراشکاری داره با متفاوت از سایر کارگاه ها چی میتونه باشه. معمولا چون ما با چرخش قطعه ای سر و کار داریم، گیر کردن لباس کارگرها در این کارگاه ها بیشتر رخ میده، یا گیر افتادن دست و غیره،
یک لحظه غفلت.
اینجا بله، اینجا دقیقاً میبایست در این حال که لباس کار فرد تراشکار باید مناسب باشه، از قطعات آویزان و غیره به دور باشه، باید حفاظهای دستگاه دقت بشه که برداشته نشه و نقطه‌ای وجود نداشته باشه که بتونه برای کارگر خطرناک باشه. در مرحله بعد خب تراشکاری شامل برداشتن و برش و سایش قطعات فلزی است. میشه اینجا حدس زد که براده ها حتی در حالت گازیش هم میتونه به وجود بیاد و کارگر اونو تنفس بکنه. شاید براتون این قسمت عجیب باشه که ما فلز در حالت مذاب داشته باشیم.
بله.
یا بخار داشته باشیم. خب این رخ میده به خاطر حرارت بالایی که به هنگام عمل تراشکاری پدید میاد، به وجود میاد، و البته خود براده ها هم که
بله، پرتاب براده ها.
خب پس در انواع پیشرفته این دستگاه تراشکار خودشون دارای تهویه های موضعی هستن، درست در همون موضعی که عملیات تراش انجام میپذیره، مکش انجام میپذیره و بخارات و براده ها خارج میشن. اما اگر دستگاه دستگاه ما از این انواع نیست، خب میبایست دقت بکنیم. اگر نیازی نیست مدت‌ها بالا سر این دستگاه باشیم، از مواجهه بیمورد با تنفس این بخارات خودداری بکنیم و حداقل تهویه عمومی کارگاه مناسب باشه و اون پاکیزگی که میبایست از او کف کارگاه ازش برخوردار باشه، یعنی نباید روغن ریخته شده باشه که بتونه به افزایش این بخارات کمک بکنه، نکاتی است که میبایست مورد توجه قرار بگیره.
بله، با توجه به مواردی که شما اشاره کردین آقای دکتر عزتیان، باید راهکارهایی هم برای اون باشه. البته ما در بخش بعدی برنامه درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، اگر دوست داشتین میتونید نظر خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30102 ارسال کنین و یا با شماره 162 تماس بگیرید. همچنان با موضوع بهداشت کارگران بخش تراشکاری در خدمت شما هستیم. میهمان برنامه هم آقای دکتر عزتیان هستن، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان، در بخش قبلی صحبت خودتون به چند مخاطر اشاره کردین که کارگران بخش تراشکاری با آن مواجه هستن، اما به نظر میرسه که استفاده از تجهیزات ایمنی مثلا استفاده از ماسک یا عینک بتونه تا حدی به این کارگران کمک کنه، اما نظر کارشناسی شما رو میشنویم.
خب این دو قسمتی که شما اشاره کردید، یعنی تجهیزات فردی، ماسک، عینک و غیره، خب اینها میتونن بخش مهمی از کار یک تراشکار باشن و بهترم هست که همیشه در جای تمیز نگهداری بشه که خودش باعث ایجاد ناراحتی نشه. یعنی اگه یک عینکی شما دارید انداخته باشید رو زمین و این طرف اون طرف، یا با دستهای آلوده به روغن این رو جابجا کرده باشید، خب وقتی روی صورتتون میگذارید ممکنه تازه بر وخامت و اوضاع اضافه هم بکنه.
درسته.
پس خود نگهداری این لوازم حفاظت فردی بسیار مناسبه. خب بخش جدی در تراشکاری برای توجه اینه که خود این کارگاه پاکیزه نگه داشته بشه، از ریخت و پاش کارگاهی که جلوگیری بشه، تجهیزاتی قطعی بعد
نباشه.
از استفاده دستر جای خودش قرار بگیره.
بله.
ما با ریخت و پاش کارگاهی بسیار مواجه هستیم، قطعاتی که حالا زائد هستن این ورانور انداخته بشن، نه اصلا نباید اینطور باشه. اگر یک قطعه مفید است باید سر جای خودش قرار داشته باشد، اگر مفید نیست باید از فضای کارگاهی دور بشه، بره بیرون همراه با ضایعات خارج فرستاده بشه. وجود اینها معمولا حوادث رو زیاد میکنن.
بله.
خب دیدیم مثلا در مورد اشاره هم کردم که در تراشکاری یه قطعه بسته میشه به دستگاه، با چرخش و غیره بخشی از اون به صورت براده جدا میشه. اینجا لباس کار مهمه، به ویژه برای بخشای دوار چرخنده که گیر نکنه، باید به لباس کار خیلی توجه بشه. و دوم حفاظهای دستگاه به هیچ وجه نباید باز بشه. این حفاظ زائد نیست که ما بخوایم بازش کنیم و بندازیمش کنار، نخیر، این دستگاه به واسطه حوادث مشابهی که رخ داده تنظیم، طراحی و نصب شده روی دستگاه. در کنار همه اینها تغذیه مناسب، تهویه، به ویژه روشنایی کارگاه، اگر هوا در محیط‌های گرم، گرمایشش، اینها نکاتی هستن که بخش جدایی ناپذیر از بهداشت کار وقتی که معاینات سالیانه هم بهش اضافه بشه.
ممنون از حضورتون آقای دکتر.
سپاسگزارم، من هم از شما ممنون هستم.
خدا نگهدارتون.
نگهدار.
شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال
کنید. عصر جمعه، اونم وقتی که کرونا خونه نشینمون کرده، میتونه خیلی دلگیر باشه. اما فرار از دلتنگی‌های عصر جمعه هم راه داره.
برنامه یخ در بهشت رادیو سلامت یکی از اون راه‌های پر از خنده و نشاطه.
پرویز جمالی هستم، تهیه کننده برنامه یخ در بهشت که جمعه ساعت 17:30 دقیقه تا ساعت 19 از شبکه رادیویی سلامت تقدیم شنوندگان میشه. این برنامه به صورت جنگ با محوریت طنز تقدیم شنوندگان محترم خواهد شد که بخش های مختلفی خواهد داشت. پس قرارمون جمعه 19 شهریور ماه شبکه رادیویی سلامت ساعت 17:30 دقیقه تا 19.
بعضی ورزشکارا هستن که علاوه بر تخصص ورزششون توی بزلگوی و تنازی هم متخصصن. توی فوتبالیستا هم به خاطر شهرت بیشترشون بیشتر میشه از این افراد پیدا کرد.
فردا برنامه ترین های رادیو سبا به سراغ فوتبالیست های تناز رفته.
به برنامه ترین ها خوش آمدید. خوش آمدید.
برنامه ترین ها به تهیه کنندگی من نازنین حاج‌سیف الله و اجرای شاهین جمشیدی روزهای جمعه ساعت 17 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 پخش میشه. این هفته هم در برنامه ترین ها قراره تننازترین فوتبالیست ها معرفی بشن.
هموطنای عزیز و دوست داشتنی ما در شهر زیبای بافق فردا میزبان بر بچه‌های برنامه موج جوانی رادیو جوان هستند.
همراهان رادیو در ایام ممنوعیت‌های مسافرتی میتونن با موج جوانی یه سفر جذاب و مجازی برن.
جهانی از صدا، صدای یک جهان.
آقایون و خانم‌های محترم سلام، وقت شما بخیر. من حسن اسماعیل پورم، گوینده برنامه موج جوانی از شبکه جوان. ما این هفته می‌خوایم بریم با استان یزد، یه جایی درجه 1. می‌خوایم بریم شهر خورشید، شهر آفتاب، وسط نخلستونا. برنامه موج جوانی این هفته رو حتما بشنوید. پنج شنبه و جمعه ساعت 20 تا 21.
دوستداران مسابقات رادیویی، به خصوص اونهایی که دست بر قلم دارن و احساس کنن استعداد نویسندگی دارن،
فردا میتونن با مسابقه رادیویی از واژه تا صدا که از رادیو فرهنگ پخش میشه همراه بشن و توانایی های نویسندگی خودشون رو محک بزنن.
از واژه تا صدا،
یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه از واژه تا صدا هستم. برنامه از واژه تا صدا که از رادیو فرهنگ پخش میشه، هدفش کشف استعدادهای برتر نویسندگی هستش. این مسابقه با حضور دو شرکت کننده حاضر در استودیو و یک شرکت کننده تلفنی که از شهرستان حضور به هم میرسونن برگزار میشه. علاقه‌مندان به شرکت در این برنامه میتونن از طریق سامانه پیامکی شبکه رادیوی فرهنگ 3558 پیام‌های خودشونو بذارن تا باهاشون تماس بگیرن. امیدواریم همه شما شنونده‌های عزیز که علاقه‌مند به نویسندگی هستید رو در برنامه از واژه تا صدا ببینیم.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
محرم سال 1351، هیئت انصارالحسین علیه السلام، سخنران آیت الله خامنه ای. موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است. از مرارت ها، سختی ها و مجاهدت هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع میشیم. اگر میخواین بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی ها بدونین، پیشنهاد میکنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونین. کتابی با روایتی متفاوت و جذاب. کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه ای. برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام، عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.